صلی الله علی محمد و آله طاهرین. زخم های بر تن این چنگ باقی مانده است، زخم های بر تن این چنگ باقی مانده است، خاطراتی تار از آن آهنگ باقی مانده است. تکه ای از آسمان بوده است روزی این زمین، رعد و برقی در دل هر سنگ باقی مانده است. همدم ای کاش هاییم و غبار آهمان روی کاشی های آبی رنگ باقی مانده است. کم نمی آید خدا را شکر، من پرسیده ام غم برای یک جهان دلتنگ باقی مانده است. راه کوتاه است، یک آه است تا فانی شدن، گرچه زاهد گفت صد فرسنگ باقی مانده است. مرغ بسمل خواند بسم الله الرحمن الرحیم، در گلویم صد هزار آهنگ باقی مانده است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. مثل همیشه در این ایام پر سرور بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم، ایام میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و میلاد با سعادت امام جعفر صادق علیه السلام. خیلی خوشحالیم که در این ایام همراه شما هستیم و خدمت جای میرباقری عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت استادی و همه همکاران عزیزتون و بینندگان محترم عرض ادب و احترام و سلام دارم و این ایام رو صمیمانه تبریک عرض میکنم.
سلام باشید. خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم و خدمت دوستان خوبمون. بحثمون با حاجای میرباقری عزیز در روزهای شنبه مروری است بر نکات لطیف سوره های جزء 30 قرآن کریم. نکات خیلی خوبی رو در جلسه گذشته شنیدیم از سوره زوها و علم نشرح که خیلی هم مورد استقبال دوستان خوبمون قرار گرفته. برای اطلاع و آگاهی از فرمایشاتیشون میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، فایل های صوتی و متنی اونجا موجود هست و ان شاءالله دریافت بکنید و استفاده بکنید. امروز هم خدمت شما و خدمت ایشون هستیم، ببینیم که حاجی میرباقری برای ما چه برمغان آوردن. میشنویم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل ولي كل حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. أسكنم هم تركي قرار شد بنا بود بحث از سوره فیل و لیلاف بشه در این جلسه. این دو سوره هم همینطوری که عنایت دارید فتوای شاید اکثر و اغلب فقهایشی مشهور فقهایشی و شاید هم بیش از شهرت این است که این دو سوره در نماز، در نماز واجب اگه خونده بشن باید با هم تلاوت بشن.
بله.
حالا اینکه این دو سوره یک سوره هم هستن یا نه اون یه سخن دیگری است، ولی اینکه در نماز واجب بعد در یک رکعت این دو با هم خونده بشن این از تقریبا مسلمات فقهی ماست. لذا رابطه معنایی بین این دو سوره هم هست، اما حالا این دو سوره یکی هستن یا نه اختلاف نظر بین مفسرین هست. لذا ما یه بار این دو سوره رو جدای از هم معنا میکنیم. همینطوره که مثل نظر مثل علامه بزرگوار طباطبایی همین هست که این دو سوره جدا هستن و آهنگشون سیاقشون جداست. یک بارم به صورت یک مجموعه به هم پیوسته این دو سوره رو ببینیم میشود معنا کرد یا نه
با این پیوستگی که داره.
بله. اما سوره اول که سوره فیل هست شاید مشهورترین داستان بین خاص و عام مؤمنین و مسلمان ها هست که همه این داستان رو میدونن، یعنی جز مسلماتی بوده که از معجزات قطعی بوده که اتفاق افتاده. داستانش هم اجمالش این است که همه میدونن که حالا به حسد ظاهر از اینجا گفتن شروع میشه، حالا بیشتر بررسی میکنه که ابرهه یک معبدی رو به پا کرده بود. خب میدونین مسیحی بودند در یمن، برای اینکه اونجا بشه مرکز توجهات معنوی و قلوب اونجا گرده هم جمع بشن، مرکز ائتلاف معنوی منطقه و شاید جوامع بشه. خب حالا مواجهه‌ای با شد، جسارتی اهانتی به اون معبد شده بود، این نقلیه که حالا تاریخ هم هست. خب لشکرکشی کرد، لشکرم میدونید اصحاب الفیل هستن، با یک لشکر نظامی کامل و آرایش کامل همراه با فیل و فیلبانانی که تقریبا جزو مهمترین مرکب‌ها و شاید امکانات نظامی اون دوران به حساب می آمده برای انهدام کعبه. خب نقل شده که آمدند و تا نزدیکی حرم هم آمدند. یه نقلی تو روایات آمده، کافی نه مرون کلینی در کافی دیگران نقل کردن، که سر راه خب غارت هم می کردن، از جمله شترهای جناب عبدالمطلب جد وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که شخصیت بسیار با عظمتی بودن، هم ظاهرن هم باطنن و شاید بزرگ مکه هم قطعا اون زمان به حساب می آمدن و امور کعبه در اختیار ایشون بوده تقریبا، شترهای ایشون هم غارت کردن. خب ایشون فرصتی گرفتند و وارد شدن بر ابرهه. جلال ایشون ابرهه رو گرفت، از تختی که نشسته بود پایین آمد، یا ایشون رو کنار خودش رو تخت نشون، به خاطر شکوه احترام ایشون هم صحبت که شد با ایشون، برای چه کار آمدید؟ حضرت فرمودن من آمدم شترهامو ببرم.
جناب عبدالمطلب
بله، گفت شما از نگاه من افتادید، تا حالا من خیام کردم شخصیت مهمی هستید، من اومدم مرکز افتخار و آبرو و کرامت شما که امتیاز شماست،
بله،
اینو ویران کنم، شما اگه از من می‌خواستی برمیگشتم، به من میگی من شترهام اومدم بگیرم. حضرت فرمودن من اومدم همین جمله رو بگم، من به ذهنم میرسن مأموریت ایشون همین بود که اومدم بگم انا رب الابل، من مالک این شترها هستم و اختیاری من دست منه، ولی البیت ربون یمنعو یا یمنعوک، این کعبه هم خانه‌ای داره، ربی داره، او جلو شما رو خواهد گرفت. و نقل این رعبی که از این جمله در دلش افتاد خیلی رعب شدیدی بود. من حسن هم این حال اینو باید دقت کنیم، ایشون که نمیخواستن از دفاع از کعبه فرار بکنند و شانه خالی بکنند از زیر بار این تکلیف، نه مسئله چیز دیگری بود که حالا عرض میکنم که بعضی گفتن اصلا این طرح یه طرح بزرگی بود که یه قطعه از این طرح بزرگ ویران کردن کعبه بود. حالا برم میگشتن اون طرح بزرگ اینجوری که از جا کنده نمیشد، خدای متعالی برنامه‌ای داشت که اصل این طرح رو خونسا کرد. لذا حضرت اومده بودن اصلا همین پیغام رو بدن با قاطعیت و آرامش، در حالی که همه اهل مکه فرار کرده بودن به کوههایشون، آمد با آرامش در همین موقعیت این جمله رو گفتند و بعدم در انتظار نشستن که این پرنده ها بیاند و که حالا داستانش در روایت است. خب اینها آمدن به سمت کعبه و نقل قرآن می‌فرماید که الم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل، بسم الله الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل، ندیدی که پروردگارت رو با اصحاب فیل چه کرد؟ کیفیت فعل ربت رو پروردگارت رو با اصحاب فیل ندیدی؟ الم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل. الم تر که خب از افعال قلوب به معنی دیدن حسی نیست، دیدنی است، آگاهی است که انقدر واضحه مثل دیدن حسی است. یه نوع استفهام تقریری هم است که دیدید دیگه که خدا چگونه با اصحاب فیل رفتار کرد. دو تا نکته رو من عرض میکنم انشاءالله بعد به کار ما میاد. یه نکته این است که سوال از کیف فعله، هم اصل فعل خدا درش آیات و نشانه هایی است، هم کیف فعل خدا. لذا گاهی اوقات همین سوال علم تره متوجه اصل فعل خداست. علم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع، ندیدی خدا مثلا از آسمان آب نازل کرد؟ خود این جریان نزول آب و باران این خودش موضوع تأمله،
بله،
جز آیات. گاهی اوقات کیف فعل خدا مثال چگونگی انجام دادن کار، علم تر کیف فعل ربک بعاد، علم تر کیف مد الظل، اینجا هم علم تر کیف فعل ربک بأصحاب الفیل، کیفیت کار خدا رو دیدید که حالا بعد عرض میکنیم این کیفیت خیلی لطیفه دیگه،
میره چگونگی،
بله، که حالا این چگونگی رو بعد توضیح بدیم. چگونگی جز آیات خداست دیگه، که دیدی که خدا چگونه رفتار کرد. یه نکته نکته دوم که شاید قابل تأمل باشه این است که و جزء کلیدهای فهم سوره باشه این است که خدای متعال فرمود کیف فعل ربک، پروردگار تو. گویا این داستان جزء تدبیرهای خدا در ربوبیت نبی اکرمه. رب نبی اکرم در تربیت ایشون، سرپرستی ایشون، این جریان رو با اصحاب فیل به انجام رسوند.
در راستای اون تربیت.
کمون که در سوره ایلاف میدید فلیعبدوا رب هذا البيت، گویا از اونجا هم استفاده میشه که همه اون الفت قریش بر محور اداره بیت، خدای متعال وقتی بیت رو اداره میکنه بر محور اداره بیت و خانه خودش یه جمعی رو به الفت میرسونه حول این بیت که حالا اونو بحث میکنه. پس این کیف فعل خدای متعال بر محور تدبیر و ربوبیت اون نسبت به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاد. خب الان ترا کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، علم یجعل کیدهم فی تضلیل، خدای متعال نقشه پیچیده اونها رو، کیدشون رو، اون نقشه پنهانیشون رو در تضلیل قرار نداد. اینجوری معنا کردن مفسرین که در تضلیل قرار دادن یعنی این نقشه گویا به هدف نرسید، گم شد، راه نبود به اون جایی که این نقشه رو دنبال میکردن. گاهی نقشه به هدف میرسه، گاهی در تضلیل قرار میگیره. شاید هم بشه اینو به یه شکل دیگه هم معنا کرد که وقتی دشمن تدبیر میکنه خدای متعال همون تدبیر رو در درون برنامه بزرگتر خودش گم میکنه، گم میشه اون نقشه تو نقشه خدای متعال. عرض کردم که همیشه انبیا هم اینجوری هن، اولیا هم اینجوری هن، دشمنانشون بسیار پیچیده هن، نقشه های بزرگی هم میکشن.
بله.
ولی اونها با توجه به نقشه دشمن نقشه بزرگتری میکشن که اون تر درون ترهشون گم میشه. خدا در تضلیل قرار داد، یه طرح بزرگتری رو انجام داد که خود این تدبیر منتهی شد به هدف خدای متعال. با همه این حرکات منتهی شد به اون کاری که خدای متعال میخواست، او رو گم کرد درونه یک نقشه بزرگتری،
یعنی به نفع نبی اکرم صلی الله علیه و آله.
بله، به نفع دین خودش و اهداف خودش. همه ببینید، چون بنا نیست که اونا اختیار نداشته باشن. وقتی مثلا امام قرار میگیره مقابل مأمون، مقابل فرض کنید یزید، اینطور نیست که اونها اختیارشون سلب میشه، بنا حکمت در این نیست. خب اونا نقشه میکشن، چه کار بکنن؟ امام درون طرح اونا قرار بگیره، منفعلانه برخورد بکنه، به قول امروزه تو زمین اونا با تعبیر رکیک بازی کنه؟ این که نیست که، اونا رو میاره تو زمین خودش با همه بزرگی نقششون و وسعت نقششون، اونا رو درون نقشه خودش گم میکنه، منحل میکنه، دیگه اون نقشه دیده نمیشه، نقشه بزرگتر دیده میشه.
به نفع این جریان
و به نفع این جریان دیگه. مثل اینکه یه قهرمانی با یه کودکی شروع کنه بازی کردن، اون که اختیار او رو سلب نمی‌کنه، هر جور او کار بکنه اون نقشه رو درون تدبیر خودش منحل می‌کنه، همون نقشه به پیروزی این قهرمان ختم میشه. هیچ وقت لذا اولیای خدا شکست نمی‌خورن از دشمن، نه درون طرح دشمن بازی می‌کنن و نه از دشمن شکست می‌خورن. قاعده حتی شکست ظاهری هم در کار میاد، شکستی نیست، چون کاملا نقشه رو میبینن، عالم عالم اختیار، اون نقشه وسیع رو درون کار بزرگتر خودشون منحلش میکنن. شاید معنی جعلکی دهون فی تزلیل شاید این باشه. خب چجوری خدای متعال با اون عمل کرد؟ و ارسل علیهم طیرن، پرنده هایی رو بر سر اونها فرستاد، لشکر عظیم با وسعت با فیل و فیلبان. خدای متعال با پرنده های کوچک به اونها برخورد کرد و ارسل علیهم طیرن ابابیل، این پرنده هم دسته دسته بودن، ابابیل یعنی دسته دسته، مجموعه ای که در عینه که مجموعان اما به دسته های کوچکتری تقسیم میشن. دیدید این پرنده ها گاهی دسته دسته پرواز میکنن، گاهی نه با هم دیگه، یه نظم و آرایش خاصی داشتن دیگه، که خدای متعال به اون نظم و آرایش اشاره میکنه، گویا او هم موضوعیت داشته. و ارسل علیهم طیرن ابابیل ترمیهم به حجارت من سجیل، که اونها رو هدف سنگریزه هایی قرار دادن که سجیل، حالا گل، سنگ، هر چه که بود. و فجعلهم که اسفل معکول، که در روایت دیدید با هر کدوم از اینا گویا مأموریت داشتن، سه تا سنگریزه در اختیار داشتن به چنگال خودشون و منقار خودشون، و این هر کدوم سه نفر رو هدف قرار دادن دقیقاً. فجعلهم که اسفل معکول، اسف معکول رو مثل برگ موریان خورده معنا کردن، مثل دیدید گاهی اوقات دانه ها و حبه ها رو درونش رو میخورن حشرات، پوستش باقی میمونه. فجعلهم کعصف مأکول، اینجوری به هم ریختشون خدای متعال. خب اگر سوره رو تا همینجا ببندیم بگیم یه سوره مستقله، دیگه ربطی به موعد پیدا نمیکنه لئیلاف قریش. اگر مرتبط ببینید مرتبط میشه لئیلاف فجعلهم کاسفا معکول لئیلاف
قریش.
خب برای اینکه این سوره معنا بشه ما باید ببینیم این کیت چی بود و خدای متعال با این کیت چگونه برخورد کرد. خب یه نکته این است که ما بگیم این کیت همین بود دیگه، دشمن نقشه کشیده بود برای اینکه خانه الهی رو که مرکز تجمع قلوب هست و یه موقعی این بیت باید محور پرستش و بندگی در عالم قرار بگیره، قبله موحدین میشه. این بیت یه خانه عادی گلی نیست، ظاهرش خانه گلی است ولی محور تجمع قلوب و توجه قلوب و رفت و آمد ها و ائتلاف ها و عرض کنم کوچ و رحله های فراوانی میشه دیگه. این بیتی که این کرامت رو داشته تدبیر کردن که این بیت رو ویران بکنن. حالا برای چی ویران بکنن؟ همچین مسئله ساده‌ای بوده، اونا یه معبدی درست کردن، بعد کسی به اون معبد جسارت کرده، اون آمدن مقابله به مصر بکنن،
انتقام بگیرن.
یا نه مسئله این نیست، واقعا میدونستن که این بیت آینده‌ای داره، میخواستن از اساس هر کار رو جلوش رو بگیرن دیگه. بنابراین ممکنه کسی بگه محور این کید همون تخریب بیت بوده، چیزی جز تخریب بیت نبوده، ولی این که این تخریب بیت به معنی یک انتقام جویی ساده نیست که حالا ابرهه‌ای پیدا شده و به خاطر جسارتی که به معبد اونا شده تصمیم گرفته یه خشم و کینه غیر معقول و غیر منطقی اومده انتقام بگیره.
ظاهر باطنش همین اگر باشه،
ولی عرض کردم در این که محور این کید بیته، ولی فراتر از این است که نقشه ظاهری بوده. نه، این بیت رو میدونستن چه بیتیست، بیتیست که ابراهیم خلیل برپا کرده و بعد اینجا بنا بوده معبد بشه، محور رفت و آمد، محور تعلقات بشه، یه دینی اینجا شکل بگیره، این دین بست و گسترش پیدا بکنه. این کعبه رو که این کار آمدی عظیم رو داشته که حالا انشاءالله در سوره بعد توضیح میدیم این بیت چه بیتیست و چه عظمتی داره، آیات و قرآن روایات چه خصوصیتی برش ذکر میکنه، دنبال تخریب این بیت بودن. این کید از این محورش بیت بوده،
بعد
چیزی فراتر از این نبوده، ولی خود اینم یه کید پیچیده بوده، نه اینکه حالا خیال کنیم یه نزاعی بوده بر سر اینکه اینجا معبد باشه یا اونجا معبد باشه. نه، میدونستن که این بیت محور یک تمدن و یک جامعه، حالا تعبیر تمدن هم دقیق نیست، محور یک جامعه بزرگ، محور یک بلد امین هست، درست فهمیدین، و یک شهری میخواد با فرهنگ خاص، با عرض کنم مناسبات خاص به وسعت کره زمین بر محور این بیت شکل بگیره
و مسیر تاریخی رو تغییر بده.
بله. آمدن با این بیت مبارزه بکنن با توی در درون این نقشه، همه نقشه هم همینه. خب میخواستن این بیت رو خراب بکنن. کی میخواست خراب بکنه؟ ابرهه، یعنی پادشاه یمن، یک قدرت منطقه‌ای درگیر شده با بیت و میخواسته بیت رو تخریب بکنه. نقشه هم همش برمیگرده به این پادشاه یمن. این یک احتمال. خب خود این هم قابل تأمل و تدبیره، ولی بعضی فرمودن که این کید یه نقشه بسیار وسیع تری بوده که یه قسمت این کید متوجه بیت می شده، یک نقشه بسیار بزرگی بوده، اون نقشه هم متوجه ظهور اسلام و گسترش فرهنگ اسلام بوده. یعنی مسئله اینه که و اون وقت محور این کیدم ابرهه و قدرت منطقه او در یمن و حبشه و اینا نیست، بلکه محور این کید و فعالان در این کیدم قدرت‌های بزرگ جهانی اون روزن، یعنی قدرت روم اون دوران و ایران اون دوران که دو قدرت بزرگ جهانی بودن. این دو قدرت محور یک تدبیر و نقشه بزرگ و پیچیده بودن برای اتفاقی که میخواد در جامعه بشری بیفته، به فرهنگ جدیدی ظهور بکنه که به شدت قدرت اونها رو تهدید میکنه. کما اینکه دیدید بعد از اینکه اسلام ظهور کرد تقریبا دو دهه بیشتر طول نکشید که اونا سقوط کردن دیگه.
اون نگران اون روز بوده.
بله، میدونستن که یه اتفاق عظیمی در اینجا میخواد بیفته که یکی از نقاط کانونی این اتفاق این بیته. یعنی توجه داشتن که این بیت یه خانه گلین نیست، محور یک فرهنگ قرار میگیره و یک فرهنگی حول این بیت شکل میگیره و جامعه‌ای با فرهنگ خاص و موج این فرهنگ جدیدی هم که در حال ظهور هست، فرهنگ اونا و اقتدار اونا و ائتلاف اونا رو تهدید میکنه، به تفرقه اونها، تجزیه اونها و فروپاشی اونها منتهی میشود. اونا فرمودن این رو میدیدن. بعد یک طرح بزرگی برای مقابله با ظهور این فرهنگ جدید ریختن. یک قسمت این طرح
تخریب
بیت بوده و لذاست که جناب عبدالمطلب هم نمیگن برگرد، چون میدونن فرض کنید اگر برگرده هم هیچ اتفاق جدی نخواهد افتاد، دوباره اون کید از این برپاست، از یه جای دیگه دوباره شروع میشه. این باید یه برخورد دیگری باش بشه. خدای متعال یه برخورد قهرآمیزی کرد که کاملا هم آشکار بود. خدای متعال خیلی وقتا وقتی جمعیت ها رو هلاک میکنه، با طاعون هلاک میکنه، با زلزله هلاک میکنه. نمیخوام بگم همیشه زلزله عقوبت است، خیلی وقتا ابتلا است. ولی اونجا هم که عقوبته، قرآن میفهمد رعد و برق آمد، طوفان آمد، قوم مثلا عاد، ثمود اینجوری نابود شدن، که اگر مثلا فرض کنید یه آدمی بخواد نگاه هم کنه میتونه به عوامل طبیعی نسبت بده، دیگه زلزله شده، رعد و برق شده، از این چیزا تو عالم خیلی زیاده. این اصلا در روایت است که وقتی مأموریت قبض روح به اسرائیل سلام الله علیه ملک مقرب خدا واگذار شد، ایشون به خدا عرضه داشت خب خدا ما رو حالا به تعبیر من بدنام میکنی پیش مخلوقاتت، و اون نگران نباش، من یه پوششایی درست میکنم که همه چیز رو میبینن جز تو را. یکی این بیماری رو میگیره، یکی زمین میخوره، یکی سکته میکنه
که اونو نبینه،
دیگه اونو نبینه. خدا متعال خیلی وقتا پوشش های کار خودشو اینجوری قرار میده دیگه. معصوم هم همینطوره. دیدی وقتی حضرت ظهور میکنه خسته پیدا میشه، خسته پیدا به یاد کیست؟ و لشکر عثمان از کنم سفیانی فرو میرن در زمین، در سرزمین بیدا. کار خود امامه، منتها یه جوری این کار رو انجام میدن که پای امام نوشته نمیشه،
با این پوشش در
با این پوشش. یا مثلا در مدینه یک طوفان عظیمی میاد توی مرحله، خب این طوفان کار خود امامه، کار غیر امام نیست. که شنیدید وقتی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هجرت کردن به مدینه، خب وقتی وارد شدن منتظر بودن امیرالمومنین تشریف بردن و وارد شدن همه منتظر بودن سران که خب بالاخره پیغمبر کجا بیان. همه هم خب این خودشه محل نزاع بود، اما در شطور من معموره، هر کجا شطور نشست همونجا میره. خب شطور در خونه نشست دیگه، ظاهرا با ایوب انصاری. خب بعد آدمی که بفهمه میتونه شطور معمور پیغمبرن دیگه، معمور کسی دیگه نیستن.
اگه او بگه نمیشه،
منتها مردم اگه خود پیغمبر بگه بریم اینجا دعواشون میشه، اگه شطور بشینه
دعواشون میشه.
خود یه بعد اینجوری جا بعد شطور بشینه
میشه وسیله و واسطه در واقع.
ولی یه وقتا اینجوریه، خدا میتونه عذاب و قهرش رو توی عوامل طبیعی گم میکنه که هر کی نگاه میکنم که زلزله آمد، طوفان آمد. اینا اصلا بودیم.
ولی در مورد اینجا اینجوری نبود.
اینجا خدا مثلا یه جوری عذاب کرد که تو تاریخ مونده، اصلا آمولفیل معروف شد دیگه. هیچ کس هم بعد از نزول این سوره نگفته این دروغه. همه قبول کردن. خدا مثلا یه جوری عذابشون کرده این لشکر رو که اصلا سر یه زخم رو سوزون به اصطلاح کور کرد نقشه رو تمام.
این عذاب ویژه همین لشکرکشی بود.
و اصلا کل نقشه رو به هم ریخت. یه برخوردی شد که دیگه نقشه تعطیل شد. حالا فرض کنید اگه از عبدالمطلب می اومدن تو این مرحله، خواهش می‌کردن ابراهیم برمیگشت، این نقشه عظیم، این کید عظیم برجا می‌موند. ولی خدای متعال این نقشه رو یه جوری چید که اصلا کار تمام شد.
هم جلوی تخریب بیت رو گرفتن و هم
اون نقشه بزرگتر کردن. اون نقشه بزرگتری که یه حلقه از حلقات اون نقشه بزرگ تخریب بیت بود که حالا عرض می‌کنم
اون بعد. چی بود اون وقت نقشه‌شون؟
اون جلوی ظهور اسلام رو گرفتن. بود اتفاق میدونی این حادثه در سال تولد وجود مقدس نبی اکرم هم
بله، هم آمولفیل،
هم آمولفیله
بله.
گویا اینا با قرائنی مطلع شده بودن، میخواستن نقشه کشیدن برن که جلو ظهور اسلام رو بگیرن.
این نقشه بود،
یکیش بیت بود، یکیش هم به هم ریختن و ایجاد تفرق و تشتت در اون جمعیتی بود که پیامبر تو این جمعیت ظهور میکنن و کار این جمعیت رو که جمعیت دارای قدرت و اقتصاد و فرهنگ بودن به حدی رسوندن با تشتت و تفرقه و پراکندگی و کوچ دادن هایی که حالا شاید بعد اشاره بکنیم، که از اینا یه جمعیت فاقد همه مقدورات اقتصادی و متاسفانه با فرهنگ بسیار ضعیف که فرهنگ بت پرستی و مسائلی بود که شما در جزیره العرب میبینید ساخته بودن.
بله
این کار اوناست، آدم های گرسنه و آدم های با فرهنگ ضعیف. خدای متعال از دل همین ها یک جریان جدیدی رو به راه انداخته. یه طرح بزرگ اونا داشتن، خدای متعال اون طرح رو تو نقشه بزرگتری گم کرده که حالا
بله.
اون نقشه هم بعد اون نقشه بزرگتر، اون طرح بزرگتر هم باید به دقت دید که چه بوده، چه اتفاقی افتاده. پس مثلا اینم یه روی کرد که ما بگیم این کید صرفا یک کید متوجه به بیت نبوده، گرچه کید متوجه به بیت هم میتونه کید عظیم باشه با توجه به موقعیت این بیت باشه. یک نقشه بزرگتری بوده، خدای متعال در برخورد با این نقشه ببینید کیفیت فعل خدا قابل توجهه. اینهایی که با فیل آمده بودن و لشکرکشی عظیم و فیل و فیلبان، خدای متعال با پرنده ها
و سنگریزه ها،
سنگریزه ها نه طوفان فرستاد، نه زلزله فرستاد، نه صاعقه فرستاد، با سنگریزه ها و طوفان ها اونها رو مانند برگ های موریان خورده نرمشون کرد. اینا از فرمود این قدرتی که اینجوری آمده بودن به طرف کعبه. و اون وقت معلوم هم بشه که حضرت عبدالمطلب چرا اینجوری برخورد کرد، رفت منتظر موند به فرزندشون عبدالله، فرمودن برید بالای کوه ابو قبیس ببینید چه میبینید. آمد گزارش داد که بله داری ابر تیره میاد، فرمودن نه باز دقت کنید، گفتن پرنده هایی هستن. فرمود خب بگید کار تمام شد دیگه کار تمام شد. منتظر نشسته بود با کمال اطمینان و آرامش، عنایت فرمود این کید بزرگی بود. ایشون هم میدونست که این کید با یک نقشه عظیم خدای متعال خونسا میشه، صرف این که بری تقاضا بکنی و بگی برگردی ممکنه برم گردن، چون
ولی یه روز از اینجا دیگه شروع میکنه.
بله، بنابراین خدای متعال کیف فعلش که این که چگونه با اینها برخورد کرده،
حالا پرونده مختومه بشه.
من وقت میگم چگونه عرض کردم این جمعیتی که با فیل و فیل بان آمده بودن که بزرگترین ادوات نظامی دوران خودشون بود، با پرنده های ریزی
و سنگریزه ها،
سنگریزه های هدف قرار داده که کاملا واضحه دیگه، هیچ نقطه ابهامی درش نیست،
اجازش هم مشخص.
بله، کسی بیا طوفان بود، حادثه طبیعی بوده، سل بوده، نمیدونم چی، این اونا هم جنود خدا هستن، لله جنود السماوات والارض، ولی یه جنودی بود که دیگه جای هیچ توجیهی برای کسی باقی نگذاشته این حادثه عظیم. و فقط هم مختص به اونایی نیست که دشمن دنبال متفرق کردن و پراکنده کردن اونها و اون مردمی که طعم شیرین این پیروزی چشیدن، نه بلکه همه کسانی که تو طول تاریخ میان و این نقشه های بزرگی که سر راه امت نبی اکرم هست که دشمن برنامه ریزی برای تفرق و تشتت اونها و به هم ریختن و الفت ها و انس اونها داره. چون میدونید که از کارهای دشمن همینه دیگه. الان ببینید محور وحدت و انسجام ما که دین اسلام و فرهنگ اسلام هست، اینو میخوان از محور وحدت بودن در بیارن و متفرق کنن. حتی میدونید جغرافیای سیاسی جهان رو هم میخوان تغییر بدن، مرزبندی ها رو کاملا بر اساس جریان تجدد و یک نظم جهانی جدید بچینن، طرح خاورمیانه بزرگ و یا طرحهای دیگری که برای مناطق دارن همینه دیگه. خب این اجرای این طرحها معناش اینه که الفتهایی رو به هم میزنن. فرض کنید روابط عشیره‌ای که بوده، من نمیخوام بگم محترم بوده، اینها درون دولت‌های مدرن منحل میشن، یعنی اون رابطه به هم میخوره. شما الان میدونید هنوز بعضی کشورهای منطقه عشیره‌ای زندگی میکنن، وقتی دولت‌های مدرن آمدن یه مفاهیم جدیدی مثل شهروندی، قانون، اینا رو آوردن، اصلا اون الفت‌های جدید به هم ریخت و یه تجمعات دیگه شد. اون تجمع‌های محوری داشته. فرهنگش تعلق به قوم بوده، فامیل بوده، رحم، هر چی که بوده. نمی‌خوام بگم اون تعلقات محترم بوده، این تعلقات غیر محترم بوده. ولی یه نقشه است که شما باید اون محور الفت‌ها رو به هم بریزید، اون تجمع‌ها، اون فرهنگ، اون وحدت رو به هم بریزید. اون جمعیت رو متفرق بکنید، جمعیت‌های دیگری با محورهای دیگری ایجاد بکنید که الان دنیا داره همین کارو میکنه. من عرض فرمودم محور تجمع‌ها فرض کن میشه مثلا منابع اقتصادی یا هر چی که
صنعت یا هر چیز دیگه‌ای.
بله، یه تجمعاتی که توی تدبیر بزرگ حول یه نقشه بزرگ جهانی شکل میگیره. گمان نکنید این مال این دوره است. قدرت‌های بزرگ ایران و روم اون موقع هم اینطور نبوده که از اتفاقاتی که در جهان میفتد غافل باشن یا نسبت به قدرت‌های منطقه‌ای بی تفاوت باشن. الان دیدید قدرت‌های بزرگ جهانی نقشه‌های خودشون خیلی وقتا از طریق اعمال نفوذ در قدرت‌های منطقه‌ای اجرا می‌کنن. مثل طرح خاورمیانه بزرگ رو بر محور مثلا می‌بینید عربستان و حجاز و ترکیه و اینا دارن اعمال می‌کنن دیگه.
بله،
درسته. یعنی مقابله با اسلام حقیقی رو الان از طریق کی دارن انجام میدن تو منطقه؟ از طریق قدرت‌های منطقه‌ای تحت نفوذ خودشون مثل ترکیه و مثل عربستان و امثال اینا انجام میدن. اونا هم خیال نکنید اینجور بوده که غافل از قدرت‌های منطقه‌ای بودن. اونا هم به بازی می‌گرفتن، مثل یمن، حبشه، روم و ایران، و اتفاقا رد پاش هم تو تاریخ هست. از طریق اونها نقشه‌های بزرگ منطقه‌ای خودشون رو اعمال می‌کردن. حالا خدای متعال به امتی که این پیامبر به پا کرده بود، ائتلاف جدید و حول نبی اکرم و این بیت و این فرهنگ توحید، داره یه امیدی میده. این نقشه نقشه تاریخی است، یعنی اینجوری نیست که یه بار اتفاق افتاده که این دشمنان هستن، این کیت ها هست، کیت هایی که به تجزیه و تفرقه در بین امت اسلامی و به هم زدن الفت ها و وحدت هایی که حول محور دین و بیت و امام و اینها شکل میگیره، چون میدونید حول محور الفت ما عرض کنم دینمون است و بیتمون است و بلد است و امام است و که اینا در سوره بقره و جاهای دیگه در سور قرآن توضیح داده شده. این الفتی که حول نبی اکرم میخواد شکل بگیره، اون الفتو میخوان به هم بریزن و خدای متعال میفرماد الم تر کیف فعل ربک، چه نگرانی دارید؟ دیدی خدای متعال با اون کید بزرگ چگونه برخورد کرد؟ اصلا گم شد. آینده هم همینطوره. اون کسایی که این قدرت عظیم رو، این کیفیت حضور حضرت حق رو در مواجهه با دشمن میبینن، میبینن که درگیری با دشمن بر محور ما اتفاق نمیفته که ما بترسیم. او کار خود رو میکنه، البته انتنصر الله ینصرکم، برای اینکه ما هم رشد کنیم، ما رو هم به بازی میگیره خدای متعال، دعوتمون میکنه، میگه بیاید منو یاری کنید، ولی استنصرکم وله جنود السماوات، اون کسی که میگه بیاید منو یاری کنید، همه لشکر آسمان در اختیار اوست، لشکر زمین در اختیار اوست، میتونه با سنگریزه ها با هر چه که بخواهد این لشکر و از بینم میبره، یعنی آخر کارم کار اوست. ببینید ابراهیم خلیل آرام میاندازنش تو آتش، آتش بپا کردن که با منجنیق میاندازنش دیگه، درسته؟
نمیتونم بشه.
آرامه، چون میدونه اون کار خود رو کرده، به هم زدن این نقشه دیگه کار خداست. خداست فرمان میده یا نارو کونی بردن و سلامن علی
ابراهیم.
اگر انسان این کیف فعل خدا رو دید در مقابل این نقشه های پیاپی دشمن که دنبال به هم زدن محور و الفت ما، از بین بردن اون، عرض کنم حالا تعبیر نماد غلطه، اون نمادهایی مثل کعبه که میتوانند محور تجمعات و یک فرهنگ جدید و ایجاد یک نمادهای دیگری از نوع اهرام یا از نوع نمادهای مدرن مثل برج ایفل، حالا
بله
که محور تجمعات دیگری است مثل آسمان خراش ها، محور تجمعات. شما الان ببینید کنار کعبه یکی از جنایت های بزرگی که اتفاق افتاده، یا آسمان خراش درست کردن، برج ساعت دیده اید سایش میفته رو کعبه، نماد تمدن مدرن و نام فرهنگ و دقیقا قرص تحقیر این نماد در مقابل اون نماد،
این تحت شعا قرار بده عظمتش،
یعنی آدم هایی که میان میچرخن یه جوری در مقابل اون عظمت تحقیر بشن، به جای اینکه شکوه کعبه اونها رو بگیره و به یک الفت و تجمع دیگه ای بره. این همون دیگه، این نقشه است برای به هم زدن یک تفرق و ایجاد یک تجمع و ایجاد یک تجمع دیگری، از بین بردن یک فرهنگ و ایجاد یک فرهنگ دیگری. این کار غرب دیگه، این کار شیاطینه
که خودشون محور تجمع رو در واقع تعریف بکنند.
محور تجمع هم میشه انگیزه های مادی، وقت اگر انگیزه های مادی شد، حول پرچم داران مادی هم این تجمع شکل خواهد گرفت. اگر انسان ها دنبال دنیا بودن، شدیدترین جوامع حول دنیا و شدیدترین انسان ها به دنیا اونا محور می شوند، یعنی دنیا پرسترها محور اداره احواء ملت ها و شهوات ملت ها می شوند.
خیلی خطرناک،
یعنی وقت این فقط این نیست که حالا اون کسایی که دیدن، اگر کسی این کیف فعل خدا رو دید دیگه در آرامشه. این نقشه های پیاپی دشمن میدونه ما مسئول برچیدن این، ما باید انتنصر الله ینصرکم، ما باید کار خودمون رو بکنیم. اون نقشه های بزرگ رو خدای متعال گم میکند درون نقشه بزرگتر خودش، ما هم تو این نقشه باید مثل اون زنبور عسلی که آب رو آتشه هست ابراهیم خلیل میره، ما باید کارمون رو بکنیم، آرام باید باشیم، نه اینکه خیال کنیم اگه ما آتش رو خاموش نکنیم هست ابراهیم میسوزه، ما باید بریم آتش رو خاموش کنیم، ما باید کار خودمون رو بکنیم و بدانیم خدای متعال هم آتش رو با فرمان خودش
خاموش
میکنه.
حالا سوالی هست انشاءالله بعد از تلاوت قرآن از محضرتون خواهم پرسید. تجربه میرباقری خیلی استفاده کردیم، خیلی ممنون، متشکرم از توجه دوستان خوبمون و فرمایشات تجربه میرباقری عزیزمون. صفحه 322 قرار امروز ماست، آیات ابتدایی سوره مبارکه انبیا. ان شاء الله لحظات زندگیتون منور به نور قرآن باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج اون باز هم ایام رو تبریک میگم خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم خیلی هم ارادت داریم ادامه فرمایشات جای میرباقی رو بشنویم خیلی تا پایان فرصت نداریم وقت در اختیار شما خواهش میکنم
بسم الله الرحمن الرحیم خلاصه عرض کردیم گویا یک کید بسیار عظیمی است که همه قدرت های بزرگ جهانی اون روز و قدرت های منطقه ای بر علیه ظهور اسلام در نقطه ظهور خودش دارن میکشن که این کی دو محورم داره یک محورش کعبه است یک محورش اون قومی است که نبی اکرم در او ظهور پیدا میکنن کما اینکه فرعون مگه با خبر نشده بود که موسی کلیم در بنی اسرائیل ظهور پیدا میکنه و ذبحوا ابناءهم و یستحیی نساءهم یه نقشه بزرگ برای اونها کشیده بود که جلوی تولد جناب موسی کلیم علی نبی جناب علی و علیه السلام رو بگیره قصه ما هم همینه واقعا اون این نقشه بزرگ کشیده بودن برای جلوگیری از ظهور پیامبر که یکیش هم برخورده با کعبه است ولی نقشه عظیم‌تره لذا این سوره بر محور ربوبیت نبی اکرم شکل میگیره الم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل این برخورد خدای متعال با اصحاب الفیل و این کیفیت مواجهه با اونها در ضمن ربوبیت خدای متعال نسبت به نبی اکرمه ربوبیت خدای متعال اینه که این پیغمبر بشه من محور دیگه همونی که در سوره انشراح خوندیم لم نشرح لك صدرك و وضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك و رفعنا لك ذکرك
بله اون رفعت
ذکر پیدا بشه نام ایشون همه عالم رو بگیره در ضمن ربوبیت خدای متعال نسبت به این نبی اکرم که ربوبیت نسبت به همه هستی است ذیل او تعریف میشه یکیش این مواجهه سنگینی است که خدای متعال با کید عظیم دشمن کرده که آخرین حلقه این کید در قالب یک قدرت منطقی در قالب حمله به کعبه اتفاق افتاده
بله.
فقط یه سوال اینجا مطرح میشه که آیا واقعا اینقدری که ما میگیم دشمن ها میفهمیدن که داره اینجا یه فرهنگ جدیدی ظهور پیدا میکنه زمان ظهور یک فرهنگ جدید و برانگیخته شدن یک پیغمبر جدیدی است داره یه پیغمبری مبعوث میشه بناست اینجا نقطه کانونی نشر یک فرهنگ در جهان باشه که به سرعت فرهنگ روم و ایران رو در خودش منحل میکنه منحل هم کرده دیگه
این پیشبینی رو میکردند یا نه
اصلا مگه میتونه
با علم بکنه؟ با علم لشکرکشی کردن یا نه؟
یعنی اصلا اگر کسی بگه که محور کید اونها این بوده که جلوی ظهور اسلام و ظهور نبوت نبی اکرم و ظهور دین بر محور نبی اکرم و بر مدار کعبه رو بگیرن و اونا مطلع بودن چنین اتفاق عظیمی داره میفته، یک سیلی در راه هست که اون سیل بنیان ایران و روم اون زمان رو بر میکند و یک جریان جدید فرهنگی در جهان ایجاد میکنه و اونا برای اینکه جلو این ظهور رو بگیرن باش مقابله کردن. خدای متعال این کید رو گم کرده. اصلا میشه بگی اونا همچین نقشه بزرگی داشتن؟ اولا این بزرگ نمایی نیست که ما اینقدر اونها رو بزرگ کنیم بگیم اونها این آینده نگری رو داشتن، میفهمیدن این مسائل رو. الان شما ببینید دشمن چیکار میکنه. بیش از اون که ما نگران ظهور هستیم، اونها نگران ظهورن.
بله.
دپارتمان هایی برای تحقیق نسبت به مسئله ظهور حضرت و آینده نگری از نظر شیعه و امثال اینا درست کردن تو اروپا و آمریکا، تحقیقات وسیع‌تر از ما اونجا میکنن.
تا این سخت اونها نگران کرده.
نگران کرده. یعنی نگران یک حادثه عظیمی هستن که در جهان داره اتفاق میفته. با نقطه ظهور انقلاب اسلامی اونها قبل از تولد حضرت نگران بودن. اصلا مگه میفهمیدن که نگران باشن؟ این بزرگنمایی دشمن نیست که آدم بگه اون قدرت‌های مادی توجه قبل از تولد نبی اکرم توجه به ظهور اسلام داشتن و میخواستن جلوی ظهور این فرهنگی که واقعیت این است، ما الان بعد 1400 سال به راحتی میفهمیم.
بله.
نبی اکرم ظاهرا یادم در جنگ خندق بود وقتی برقی جهید ازت فهمودن که میبینم که ایران فتح شد، روم فتح شد، خب بعضیا میخندیدن میگفتن به اندازه یه خرما نداره به دست هاوش بخورن، شکمشون رو نمیتونه سیر کنه تو میدان جنگ، میگه ایران رو مفت میکنه. ولی ما که به راحتی میبینیم که دو دهه طول نکشید هر دو فرو ریختن. این فروپاشی هم فروپاشی در مقابل قدرت نظامی نبود، در مقابل هجوم فرهنگی بود. حالا تعبیر هجوم هم تعبیر دقیقیه، دقیقی نیست، در مقابل غلبه فرهنگی اسلام بود. یعنی فروپاشی فرهنگ ایران و روم در مقابل فرهنگ غالب بود، منحل شدن تو این فرهنگ.
ما 4 دقیقه فرصت داریم. حالا آیا واقعا اونا این پیش بینی رو می‌کردن؟ واقعا
واقعا اصلا چنین پیش بینی رو به اونا بگید آیا کید عظیمی داشتن؟ این کید جلوگیری از ظهور دین نبی اکرم بود قبل از تولد حضرت، مگه میدونستن؟ بزرگنمایی نیست. این یک. برفرض که امکان چنین چیزی رو بپذیرید، قرائن وقوعش چیه؟ کی میگه همچین چیزی بوده؟ چه قرائنی در دست است که قرآن ناظر به چنین کیدی است؟ ببینید نسبت به امکانش بی تردید چنین چیزی ممکنه. همینطوری که پرچمداران حق، پرچمداران تاریخی قبل از وقوع حادثه خیلی مسائل میفهمن، پرچمداران باطل هم به اندازه‌ای که خدای متعال بهشون اجازه بده توجه و تسلط پیدا میکنن. هم این طرفش نمونه های فراوان داره، همون طرفش اتفاقا نسبت به خود بنای کعبه حضرت ابراهیم خلیل قرآن ازش نقل میکنه. حالا داستان اسمش باید مفصل ببینید. نقل میکنه خدای متعال از ایشون که این پیغمبر وقتی حضرت اسماعیل رو خدا بهش داد، در دوره طفولیت برد ایشون و هاجر رو گذاشت در کنار کعبه فعلی، که کعبه هم اون موقع ویران شده بود، یک سرزمین خشک غیر حاصل خیز بود، هیچ سکنه ای هم نداشت. رب انی اسکنت من ذریتی، بخشی از ذریه خودم رو، حضرت آینده این نسل رو میبینه، داره یک طفل رو میبره اونجا میگذاره، ولی میگه اسکن تو من ذریتی، اصلا بخشی از ذریه خودم رو بردم سکنا دادم اند بیت کل محرم، درست شد؟ به وادن غیر زیزر اند بیت کل محرم، سرزمینی که هیچ درش رویشی نیست، درسته؟
بله.
رب بنال یقیم السلام، برای چی این کار رو میکنی؟ برای اینکه بناس اینها محور اقامه دین بشن. رب بنال یقیم السلام. بعد دعای حضرت ببینید، فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، قلوب یه بخشی از مردم متمایل به اینها بکن، چون همه که این ظرفیت رو ندارن.
بله.
ورزق هم من الثمرات، خدایا اینجا که جای کشت و کار نیست، سرزمین غیر حاصل خیز، ثمرات کار دیگران رو سر سفره اینا قرار بده. این نگاه است ابراهیم، چه نگاهی است؟ وقت روایات ببینید، فهمید تختی حضرت دعا میکرد، میفهمید فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، ناظر به ما ائمه بود. افئدتا یعنی قلوب مؤمنین رو متوجه ما نسلش بکن، ما رو میدید تو نسل خودش، اصلا دین خودش رو در ما میدید، اصلا ذریه ای که آورده اینجا گذاشته ما هستیم،
ما هستیم.
درسته است ابراهیم میدید که از نسلش نبی اکرم و اهل بیت میان. حالا آیات فراوان قرآن است راجع به حضرت که اینو دلالت میکنه. بعد حضرت فرمود برزق من الثمرات، میدونید خدا حضرت چی دعا میکرد؟ مخصوص ثمرات القلوب بود. قلوب مؤمنین رو، ثمرات قلبشون رو متمایل
به ما،
به اهل قلوب تسخیر اینها بشن تا این دین اقامه بشه. پس همینطور که ابراهیم خلیل بیش از چند هزار سال قبل از ظهور نبی اکرم میدیدن که از نسل خودشون یه همچین اتفاقی میفته و طفل آورده داره میگذاره کنار کعبه، کعبه‌ای که اون موقع خرابم شده، بعدم خودشون دوباره به پا کردن، ولی داره میبینه که در آینده چنین اتفاق عظیمی میفته. پس این ورش قطعیه.
بله.
اون ورش هم هست. اون ورش هم شیاطین همینجورن که حالا موارد متعددی تو روایات هست ناظر به شیاطین میفهمن یه چیزایی رو که بعضیشون مکرر دیگه دیده ای رو ملاحظه
کردن. اونا القا میکردن در واقع به
شیاطین انس و جن، هر دو با همن، دستشون توی یک کاسه است. شیاطین انس و جن هم شیطان های انسی هم جنی میفهمن، دستشون هم توی یک کاسه است. الان تعجب نکنید کسی گفت بزرگان و کهنه یهود یا مثلا فرض بکنید بزرگان سران استکبار یه نوع اطلاعی نسبت به وقایع آینده باطنی که در منطقه داره میفته داره. این روایت مکرر خونده، وقتی ولی خدا به دنیا میاد ابلیس متوجه میشه، همین که به دنیا میاد جنود خودش جمع میکنه میگه بیچاره شده، میگن چی شده؟ میگه ولی خدا به دنیا آمد. میگن خب چی میشه؟ میگن اگه به سن رشد برسه همه رشته های ما رو پنبه میکنه، پنبه های ما رو رشته میکنه. میگن خب میریم میکشیمش. میگه نه نمیشه، خدا جهانو بر ما به پا نکرده، جهانو بر اینا به پا کرده، شما او رو بکشید خود ما هم دورانمون قطع میشه. ببینید این درک رو پس تعجب نکنیم وقتی کسی گفت که آثاران ایران و روم ظهور مکتب اسلام و این فرهنگ غالب رو که منحل میکنه فرهنگ مادی اونا رو دور دورون خودش
بند.
به سرعت ذوب میشن، میدیدن برای جلوگیری از این ذوب شدن دست به کار شدن، نقشه عظیمی طراحی کردن. پس امکانش هست. حالا بیشتر راجع به وقوعشان بحث
ان شاء الله. خیلی خوب، پس با این نکاتی که شما گفتید این شیاطین جن و انسی نباید غافل شد. خلاصه
خیلی من بعدم تفسیر دلم ترک اف اف علی ربک و اصحاب الفیل
و خداوند گفته ما حواسمون هست و حواسمون رو داریم. خیلی ممنون، متشکرم. ان شاء الله هفته آینده این بحث رو ادامه خواهیم داد. فردا احتمالاً به دلیل پخش مسابقه فوتبال ما برنامه نخواهیم داشت. ان شاء الله دوشنبه خدمتتون خواهیم رسید با حضور آقای فرهزاده عزیزمون. بهترین ها رو برای همیشه ما آرزو می‌کنیم. به اتفاق آقای میرباقری عزیز از خدمتتون مرخص می‌شین تا سلامی دوباره و دیداری دوباره دل‌ها رو راهی مدینه‌تون نبی می‌کنیم. متشکرم از شما.
السلام